آقا کم و کسری چیزی ندارید، دلگرمی میدادن که آقا حل میشه، مشکلات حل میشه. و برای خیلی ها در اون ثانیه های اول اون شگفتی که در صورتشون بود برای خود من خیلی قابل توجه بود. شاید اصلا انتظارشو نداشتن که مثلا رهبر انقلاب اسلامی در اون جایگاه بعد به راحتی اومدن در کنار ما توی مثلا این کانکسی که الان ما داریم زندگی میکنیم، با ما هم کلام شدن، دارن با ما صحبت میکنن، درست مثل یک نفر از همشهریای خودمون، و دارن با ما خیلی دوستانه، خیلی به قول معروف خودمونی هم کلام میشن و گپ میزنن و امید میدن به ما و پیگیر مشکلات هم هستن، نه فقط نمایشی باشه، نه اینکه فقط برای رفع تکلیف باشه به هیچ عنوان، پیگیر مشکلات به صورت بسیار جزئی که آقا فلان مسئله فلان موضوع حل شد. این یعنی مردم داری، این یعنی همون چیزی که رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها روش تاکید داشتن، صحبت میکردن در سخنرانی هاشون، تأکیدی هم که همیشه به مسئولان داشتن در سطوح مختلف وقتی دیدار داشتن با مسئولان کشوری و لشکری، چیزی که روش همیشه تاکید داشتن آقا کاری بکنید، جوری قدم برداری در هر جایگاهی که هستید، پشت میزی اگر نشستید به عنوان مدیر، به عنوان مسئول، بدونید که اولا این میز امانت هست و مردم چشمشون بعد از خدا، امیدشون بعد از خدا به شماست و وظیفه خودتون رو درست انجام بدید، جوری قدم بردارید که مردم بدونن شما دارید گره از کار اونها باز میکنید. حقیقتا اگر هممون واقعا در هر جایی که هستیم همین مورد رعایت بکنیم، در جایی که هستیم تلاشمون این باشه گرهی باز بکنیم، مشکلی باز بکنیم، مردم رو از خودمون بدونیم، چقدر در بسیاری از امور مشکلات حل خواهد شد و کشور چقدر پیشرفت میکنه. اگر خودمون رو ولایت مدار میدونیم که همه ما هستیم، باید نگاه داشته باشیم همیشه به سیره زندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی و یاد بگیریم این نکات رو. راه ارتباطی ما و شما 3094 و شما مردمداری رو برای ما تعریف بکنید با چیزهایی که به یاد داریم در خاطرمون هست از حیات مبارک رهبر شهید انقلاب اسلامی، از سخنرانی های آقای شهید ایران، از نکاتی که پدرانه به ما میگفتن، ما هم با گوش جان فرا میگرفتیم و الان وقت عمل کردنه دیگه، الان وقت عمل کردنه. دور هم جمع شدیم که یاد بگیریم، در طول این چند ماه هم همه سعیمون این بوده که هر زمان که نام رهبر شهید انقلاب اسلامی رو آوردیم، از زندگی ایشون، از سیره زندگی ایشون یک نکته رو برداشت بکنیم برای اینکه در زندگی خودمون پیاده بکنیم. یکی از چیزهایی که خیلی مشهود بود در زندگی قائد شهید امت، مسئله کتاب و کتابخانی بود، اهمیتی که ایشون به حوزه کتاب میدادن و خودشون از میشه گفت من فکر نمی کنم واقعا در طول حداقل تاریخ معاصر ما مسئولی رو داشته باشیم یا فردی بوده باشه که به اندازه رهبر شهید انقلاب اسلامی مطالعه کرده باشن در همه زمینه‌ها، رمان، کتاب‌های ادبی و نه فقط مربوط به در واقع کشور خودمون، از ملل مختلف ایشون کتاب‌های مختلف رو در حوزه‌های مختلف میخوندن و مطالعه میکردن، از توصیه های همیشگیشون هم موضوع مطالعه بود. مهمانی داریم در این لحظه، سرکار خانم گلستان جعفریان، نویسنده کتاب پاییز آمد. این کتاب از کتاب هایی هست که توسط رهبر شهید انقلاب اسلامی تقریض هم شده و خاطرات سرکار خانم فخرالسادات موسوی هست، همسر سردار شهید احمد یوسفی که حالا خود خانم جعفریان بیشتر بهمون توضیح میدن درباره کتاب. سلام به شما خانم جعفریان، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان فرهیخته، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم خانم جعفریان. درباره خود عنوان توضیح بفرمایید، چه زمانی اولین بار به چاپ رسید، کتاب پاییز آمد و چه زمانی رهبر شهید انقلاب تقریض انجام دادن روی این کتاب؟
بله، کتاب پاییز آمد عنوانش بیشتر برمیگرده به این که برای این زوج عاشق اتفاقات در پاییز رقم میخوره. حالا ما بعضی اوقات فکر کنیم این چیزا فقط ساخته و پرداخته یک کارگردان میتونه باشه، ولی کارگردان حزبی پروردگار یکتا اینطوری رقم میزنه که تولد احمد یوسفی توی پاییز و آشنایی فخر و سادات با احمد هم در پاییز و شهادت احمد هم باز در پاییز اتفاق میفته.
فصل پاییز یک فصل میشه گفت خاص و متفاوتی هست برای این زوجی که در کتاب شما داستان زندگیشون روایت شده.
همینطوره و من چون خودم نویسنده‌ای هستم که 3 دهه حداقل تو حوزه ادبیات پایداری قلم میزنم، اعتقادم این بود از همون ابتدا و تا زمانی که رفتم سراغ این زوج، ما باید تو ادبیات پایداری نیاز جامعه رو منعکس بکنیم. یعنی جامعه الان تو چه حال و هواییه. من سال 1398 رفتم زنجان و آشنا شدم با فخر و سادات. چیزی که در زندگی این زوج خیلی پررنگ دیدم و همون زمان تو جامعه هم میدیدم که چقدر جوانان ما الان همینطوره، عشق براشون انگار اولویته یا بهشون امنیت میده. اینکه یه نفر عاشقانه یه دختر رو دوست داشته باشه یا یه پسر رو دوست داشته باشه و بخواد زندگیشو بابت اون فدا بکنه، این آرمان فکر میکنم نه تنها جامعه امروز ما، شاید جامعه جهانی باشه و خیلی هم ازش رمانتیک در آوردن. اون چیزی که تو زندگی احمد یوسفی و فخر و سادات بود همین بود و خیلی برای من جالب بود که این عشق چطوری میتونه بین یه دختر 16 ساله و یک مرد 22 ساله اتفاق بیفته. محور این کار رو من عشق قرار دادم برای اینکه بگم به جامعه خودم، چه اونهایی که من به سبک عاشقیشون ایراد داشتم یا انتقاد داشتم و چه اونهایی که فکر میکردم این عاشقی در راستای همین عاشقی هدفمندی هست که ما تو زندگی شهدا میدیدیم. من خیلی خیلی لذت بردم از توضیحی که شما دادید راجع به رهبر عزیز. ایشون کتابخوان بودن. واقعا من ایشونو نمیشناختم و شاید با شهادتشون بیشتر ایشونو شناختم. صفتی که در ایشون بسیار برای من جذاب بود و شیفته اون بودم، چون خودم هم توی ادبیات اروپا خیلی مطالعه داشتم، می‌دیدم که ایشون چه رفرنس‌هایی میده از ادبیات فرانسه، از ادبیات روس و واقعاً تسلط ایشون توی حوزه ادبیات فلسفه برای من بسیار جذاب بود. فکر کردم چطور یه نفر میتونه هم شاید در سیاست که به نظر ما خشن رهبر باشه و هم بتونه ادبیات اروپا، بتونه فلسفه، ادبیاتی که انقدر توش لطافت هست، این رو انقدر بهش اشراف داشته باشه. کتاب پاییزانت وقتی نوشته شد خیلی ها بر اون خورده گرفتن و گفتن که چرا مطلق به عشق بین این زن و مرد پرداخته و ما اصلا هیچی از فداکاری های احمد یا زندگیش در میدان رزم نمیبینیم، فقط از عاشقانگی این زن و مرد ما تو این کتاب میبینیم.
بله.
و وقتی که این کتاب تقریض گرفت، من خودم هم یه جورایی فکر میکردم شاید من نباید وارد این حوزه میشدم به طور مطلق. و اون تقریض زیبا که ایشون دقیقا به قلب کتاب دست گذاشته بود، رهبر عزیز، که اینطور نوشته بودن که عشقی آتشین از میپولادی
و ایمانی راستین. بله،
خیلی زیبا بود.
اجازه میدید من متن تقریض رو کامل بخونم؟
بله لطف میکنید.
بزرگوارین. خانم جعفریان، بله، تقریض رهبر شهید انقلاب اسلامی بر کتاب پاییز آمد. عشقی آتشین، عزمی پولادین و ایمانی راستین، ایمانی راستین چهره زندگی این دو جوان است که با نگارشی زیبا و رسا در این کتاب تصویر شده است. این نیز از همان روایات صادقانه است که شنیدن و خواندن آن امثال این حقیر را خجالت زده می کند و فاصله نجومیشان با این مجاهدان واقعی را آشکار می سازد. آذر ماه 1401 که قسمت آخر تقریض برای من خیلی جالب توجه هستش خانم جعفریان که رهبر شهید انقلاب اسلامی که در نهایت حیات مبارکشون با شهادت گره خورد،
بله بله،
اما اینطور از شهدا یاد میکنن که در واقع فاصله نجومی این مجاهدان واقعی با خودشون رو در واقع به این شکل بیان کردن. و حقیقتا من رو یاد این جمله میندازه از حاج قاسم سلیمانی، این تقریض که به خصوص جمله آخر که همه شهدای ما اول شهید بودن و بعد به شهادت رسیدن، شهادت گونه زندگی کردن و بعد به شهادت رسیدن. و حستون چی بود خانم جعفریان تقریض رو وقتی مطالعه کردید چه حسی داشتید؟
وقتی که این تقریض اومد، اولا که تمام اون خردگیری هایی که به این کتاب میشد و این کتاب محوریتش فقط عشق بود، من انگار که آرام گرفتم و متوجه شدم اون چه که تشخیص میدادم نبض جوانی که امروز زندگی میکنه اون درست بوده. و این کتاب خیلی از جوانانی خوندن که حتی شاید تو این مسیر نبودن و شگفت‌زده شدن از این عشق بی‌نظیری که بین این دو نفر بوده، از اینکه رهبر من با این در واقع عمق، یعنی دقیقا ایشون به همون نبض کتاب پی برده بود، انگار که ایشون اصلا سفارش کار به من داده بود، اینطوری بگم بهتون، انگار که ایشون تهیه کننده کار بود و به من گفته بود که برو و این کتاب رو به این شکل بنویس. یاد داشته ایشون انقدر به من نزدیک بود به برداشت من از این زندگی و اون چه که من میخواستم تو این کتاب بگم، و حس بی‌نظیری بود. من سال 1400 از دفترشون تماس گرفتم، گفتن رهبر به شما سلام رساندن، گفتن کتاب رو خواندم و کتاب خوبیه، برش یادداشتی نوشتن که بعدم به شما اعلام خواهد شد. دو سال بعد یادداشت به من اعلام شد.
بله.
و خب خیلی بیشتر انگار که برای من جا افتاد کتاب خوندن ایشون چقدر دقیقه، چقدر هدفمنده.
بسیار بسیار.
به اون ذات خمیرمایه و جوهره اون کتاب ایشون کاملا پی
و میدونید خانم جعفریان به چی داشتم فکر میکردم؟ یکی از نکات برجسته‌ای که در رهبر شهید انقلاب اسلامی وجود داشت، خیلی از اوقات وقتی مسئولین ما یک سری چیزها رو میشه گفت تفسیر از سمت خود میکردن، یعنی مثلا همین نکته‌ای که شما گفتید که آقا چرا مثلا باید صرفا به بود زندگی عاشقانه شهید و در واقع همسرشون اشاره بشه، چرا به دیگر مسائل اشاره نشده، که اتفاقا همین بود هم بسیار مهم هست، نوع رفتاری که یک شهید با همسر با خانواده خودش داره. دقیقاً. و رهبر شهید انقلاب در خیلی از این موارد اومدن و خودشون خدشکم بودن و گفتن که نه اصلا چه ایرادی داره، اتفاقا باید این موضوع گفته بشه، اتفاقا خیلی هم مهمه، باید به این موضوع پرداخته بشه و یک مسیر تازه رو باز کردن در هنر، در فیلمسازی به همین شکل بوده، در نویسندگی به همین شکل بوده، در بسیاری از ابعاد مختلف هنری ما دیدیم که یک اثر هنری خلق شده، شاید در نگاه اول برخی از افراد اومدن گفتن که نه این نباید این شکلی تولید میشد، خود رهبر شهید انقلاب اسلامی ایستادن مقابل انتقادها، شاید انتقادهای در واقع غلط، و گفتن که نه به هیچ عنوان به این شکل نیست، اتفاقا خوبم هست، باید هم تولید بشه. و چقدر بعدن در همون مسیری که رهبر شهید انقلاب اون رو باز کردن، چقدر آثار متعدد تولید شده.
نوآوری و روشن فکری ایشون در 80 سالگی، یعنی واقعا برای من که خودم از کودکی کتاب خوندم، ادبیات اروپا رو میشناسم، قلم میزنم، برای من شگفت‌آور بود. و به قول شما ایشون خدشکم بودن و خیلی ها که شاید فکر میکنن که یه چیزهایی باید نوشته نشه یا گفته نشه، لااقل برای من اینجوری بود. با این تقریض و این تقریض دقیق و این تقریض دلنشین و هنرمندانه به من انگیزه داد که باز هم توی حوزه ادبیات پایداری قلم بزنم، توی این حوزه بمونم و قلمم رو در همین راه.
بسیار هم عالی. خانم جعفریان، ما میتونیم خبر خوب هم از شما بشنویم؟ الان اثری رو در دست نگارش دارید در همین حوزه، در حوزه ادبیات مقاومت و پایداری یا ادبیات انقلاب اسلامی، که به زودی قرار هست منتشر بشه، یا اینکه ایده‌ای که قرار هست در روزهای آینده یا ماه‌های آینده به نگارش در بیاد، شروع بشه نگارشش؟
من پاسخ این سوالتون رو حتما میدم، ولی چون بحث میخوام راجع به احمد و فخر سادات و اینکه رهبر به این عشق آتشین اشاره میکنه،
بله.
از میپولادین من از کتاب نمیخونم، فقط میخوام یه نامه کوتاه احمد رو برای فخر و سادات بخونم.
بسیار همالی.
جنس این عشق چیه و چقدر
بسیار همالی. اگر از خود کتاب هم برای ما بخونید، قسمتی که مورد علاقه خودتون بوده به شخصه، یعنی موقع نگارشش تحت تاثیر قرار گرفتید، شاید اشکی ریختید، چشماتون تر شده.
زیاد
خیلی ما
آره، یعنی عاشقانگی اصلا بدون اشک نمیشه.
پس خانم جعفریان
از کلام خود احمد
بسیار همالی، فرصت در اختیار شما و ما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
این نامه ایه که سال شهریور 63 احمد برای فخر و سعادت که در زنجان هست و با پسر کوچک یک سال و نیمش علی در یک خونه تنها زندگی میکنه. سلام به گلهای تازه و شکوفه های من. امیدوارم آسمان وجودتان پر از ستاره های روشن و امید به زندگی و دلبستن به زیبایی ها باشد. خداوند محبت و عشق را آفرید و آن را در وجود انسان ها قرار داد. اینجا شاید لحظه ای نباشد که به ماه خودم و ستاره کوچکم که خانه محقر مرا روشن کردن فکر نکنم. دیشب خوابتان را می دیدم و بی وقفه به صورت تو و گونه های علی بوسه می زدم. هر دو بسیار شاداب بودید. می دانم که زحمت و رنج دوری من برای انسان وارسته چون تو فخر و سعادت عزیزم آسان است، زیرا می دانی این رنج برای رسیدن به هدف است، برای رسیدن به رشد است و زندگی هدفمند و رشد درد و رنج دارد. درد و رنجی خوشایند. به زودی به دیدارتان خواهم آمد و از نزدیک دستان کوچک و ظریفت را در دست خواهم گرفت و همچنان که گرمی قلبت از هزاران کیلومتر دورتر به تنم می نشیند و قلبم را به تپش می اندازد، گرمی دستانت را احساس خواهم کرد و بر آنها بوسه خواهم زد.
بسیار ولی
اجازه
بسیار.
نده در نبود من علی احساس تنهایی کند. صدای بابای او ستاره های محبت را در دلم یک به یک روشن می کند. برای همه سلام برسان، نگران من نباش، اهواز هستم، واحد تبلیغات لشکر علی ابن ابی طالب. به سید علا برادرت بگو برایم نامه بنویسد. کلام آخر این که چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم. جوابش را می دانی، اما دلم می خواهد باز هم بگویم دوستت دارم. به اندازه هستیم و وجودم و تمام قلبم مال توست و علی کوچکم و همه دوست داریم امام را با همه وجودمان و جانمان فدای امام. این نامه واقعا شگفت‌انگیزه، یعنی درش
بله.
اون عشق بی پایان به خانواده هست، به هدف هست، به رهبر هست، به اعتقاد هست. همین نامه و نامه های امثال این برای من راحت نبود که خانواده رو راضی کنم، حتی اطرافیان رو و شاید ناشر رو، که اینها باید گفته بشه در چارچوب خودش و به چه دلیل. و این نامه ها در بستر کتاب میاد
بله.
و در روشنگری هست راجع به این عشقی که احمد و فخر و سعادت به هم دارن و من اینطوری تشبیهش میکردم، مثل یه آتشیه انگار در دست این دو جوان که جبهه اینها رو از هم جدا میکنه و اینها هی این آتش رو دست به دست میکنن. و خود فخر و سعادت میگفت عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها راجب من و احمد بود. وقتی که گفت میرم جبهه شهید میشم، من گفتم خب من همینو میخوام، هدف همینه. ولی وقتی زیر یه صفحه زندگی کردم دیدم که چقدر این سخته و بیقراری های من شروع شد. این کتاب روایت بیقراری های فخر و سعادتیه که به شهادت میگه بله، ولی وقتی در اون مسیر قرار میگیره
دلده.
بسیار دچار چالش میشه، دچار چرا میشه، حتی نمیخواد همسرش رو از دست بده. این چیزیه که توی اون تقریر رهبر کاملا اون عزم فولادین، عشق آتشین، واژه ها گویاست و اینها برای من خیلی ارزشمند.
بسیار سپاسگزارم از شما. قطعا که خواندنی است کتاب پاییز آمد. توصیه میکنیم همینجا به همه عزیزان که این کتاب رو حتما مورد مطالعه قرار بدن و از یک نگاه جدید به زندگی شهدا مطالعه‌ای داشته باشن و نگاه نوعی رو در این زمینه آغاز کرده باشن. خانم گلستان جعفریان، خیلی سپاسگزارم از شما و ممنون که امروز در کنار ما بودید. آرزوی صحت و سلامتی برای شما دارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
با تو در عهدیم تا صبح ظهور.
خدمت عوامل خوب برنامه، خسته نباشید. خوب مردم دار بودن یعنی اینکه شما در معاشرت با مردم مهربان باشید. اگر کمکی از دستت برمیاد برای اونها انجام بدی و سعی بکنی که همیشه حق اونها رو رعایت بکنی، آبروی اونها رو آبروی خودت بدونی و همه اینها جزء مردم داری هست به نظر بنده. بودردی از کرج، خدا نگه.
ممنون که تماس میگیرید با ما. ما صدای شما رو میشنویم، خیلی حالمون خوب میشه و خیلی انرژی میگیریم. 2265 2465 و 2265 2466 در اختیار شماست.
با سلام، ما روز وحدت اومد کرج زنگ میزنم. چهلم رهبر عظیم و شأنمون و خدمت مردم کشورم و شما موج تهرانی ها تسلیت و تعزیت عرض می کنم. رهبر عظیم و شأنمون آقا سید علی خامنه ای جانم همیشه با مردم همدلی می کردن، همدردی می کردن، چقدر به مردم کمک کردن، چقدر به یتیمان دست نوازش کشیدن، سر یتیمان چقدر از مشکلات مردم رو برطرف می کردن. تلاش رهبر عظیم و شأنمون این بود. یا حسین، خدا حافظ.
پیامک بزنید به ما، 30094 در اختیار شماست و بگید که مردمداری از نگاه شما چه معنایی داره. مردمداری از نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی چه معنا و مفهومی داره و چطور میتونیم یاد بگیریم از رهبر شهید؟
سلام به شما جناب مهرافت و تمام عوامل برنامه. در مورد مردمداری باید بگم که مردمداری یعنی این که بی‌تفاوت نبودن نسبت به هم نوع خود، یعنی که تو باید همین شرایط زندگی با وقار باشی و مهربون و اصیل، و اینکه با گذشت و اینکه باید بگم رهبر قائد شهید ما کلن آدم بزرگی بودن، آدم های بزرگ، نه قامتشون بلندتر نیست، خاندشون بزرگتر نیست، ثروتشون هم بیشتر نیست، اونها قلبی بزرگ دارن و نگاهی مهربان نسبت به مردم خودشون و هموطن خودشون. ممنونم، منتظر دوستان هستم برای شرکت در مراسم اربعین آقای شهیدمون و اینکه التماس دعا دارم. همراه شنوندتون هستم تا اومدن دوستانم. خدا نگهدار.
أحيانا وأضاء الدنيا قدسته الأرواح بشذا عاشورا إننا عاهدناك إذ قال الباري أن تقوموا لله مثنى وفرادا قوموا لله يدعو الشجعان ولنا أن نلقاه عند الميدان والنصر آت يا أهل الإيمان قوموا لله فرعون العصر قد يفنى بعلاه والشعب المستضعف يبدي مسراه وستلقى الأحرار ما تتمنى لا ليس خيال نرى الموعود وحسين العشق للدنيا سيعود والأمة المبعوثة تعلي الرايات وعلى الأصول نحن للحق جنود
ممنون که با ما هستید. 7:27 دقیقه هست. همراه شنونده رادیو تهران و ویژه برنامه با تو در عهدیم تا صبح ظهور به شما تقدیم میشه. ویژه برنامه‌ای که اختصاص داره به 40مین روز مراسم تشییع و تدفین تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی. همراه ما باش. گفتگو میکنم در این لحظه با جناب سرهنگ مؤمنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ. سلام به شما جناب سرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم، خسته نباشید. میگم به شما همکارانتون. جناب سرهنگ، از آخرین وضعیت ترافیکی خیابان‌های منتهی به مصلی امام خمینی بفرمایید و اینکه آیا محدودیت‌های ترافیکی رو شاهد هستیم؟
با توجه به این که دقایقی قبل مراسم در مصلی حضرت امام رحمت الله علیه آغاز شده، یک مقداری ترافیک سنگینی در بزرگراه شهید سلیمانی و مسیر شرق غرب خیابان شهید بهشتی شاهد هستیم، ولی همچنان تمام مسیرها باز هست. هیچ گونه ممنوعیت تردد و محدودیتی برای تردد وسایل نقلیه نداریم. بیشتر در ورودی به مصلی به خاطر تردد عرضی آبرین پیاده که میخوان در این مراسم حضور پیدا کنن، یک مقداری بار سنگین شده و حرکت خودروها کن شده. همکاران من مستقر هستن، دارن تلاش میکنن که به صورت تقاطعی عمل کنن و این ترافیک را هرچه سریعتر روان کنن. توصیه داشته باشم به عزیزانی که در حال حرکت هستن برای شرکت در این مراسم، تا حد امکان از حمل و نقل عمومی استفاده کنن، از اتوبوس شرکت واحد، خصوصا مترو که به صورت گسترده فعال هست و تمام متروهای اطراف مصلی و داخل مصلی باز هست و مردم از ما میتونن به راحتی از مترو استفاده کنن و در این مراسم شرکت کنن.
بسیار سپاسگزارم از شما. ممنون از توضیحاتتون جناب سرهنگ مؤمنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.